بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه الرسول الأمجد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. فکر کنم از آیه 90 به این طرف بحث سوره آل عمران محوریتش جنگ احد هست و تأثیراتی که بر جامعه اسلامی گذاشت و یک شکستی بود، شکست دردآوری بود و درس هایی است که قرآن به مسلمان ها می دهد که در مصیبت ها بررسی بکنند عوامل درونی و بیرونی رو. درونی یعنی درون انسان ها، که انسان ها هر یک دارای چه خصوصیت هایی بودن و این خصوصیت ها موجب می شد که چه واکنش های بیرونی داشته باشن. یعنی خصوصیت و اخلاق و منش و کیش شخصیت افراد یک بازتاب بیرونی در سطح جامعه داره که بیشتر در تنگناها و سختی ها خودش رو نشون میده و اون موجب شکست میشه. این رو قرآن اسمش رو میگذاره اذن الله، یعنی قضا و حکم الهی بر این رفته است که بازتاب اون نیتهای درونی انسانها در جامعه همون باشد که در نیت اونها بوده و جز اون چیزی نباشد و خدا اون رو تغییر نمیده. حتی اگر در میان این مردم رسول خدا حضور داشته باشه و پیروزی او بر خدا حتم باشه و حفظ جان او حتم باشه، با این همه همین هم تابع عواملی است که پیرامون پیامبر رو گرفته. یعنی حضور پیامبر موجب نمی شود که اخلاق بد مردم، درون فاسد مردم، نیتهای پلید مردم آثار خودش رو نگذاره. حتی اگه پیامبر هم باشه آثار خودش رو داره. پس این خیلی تفاوت نمی کنه. میخوام نتیجه بگیرم که شما بیایید مثلا یک رئیس بسیار خوب انتخاب بکنید، بذارید در یک اداره، بذارید در یک مدرسه، بذارید در یک دانشگاه، یا بگذارید رئیس مملکت باشه، فرق نمی کنه. یعنی اون نمیتونه کاری بکنه تا اینکه مردم عوض بشن. مردم که عوض شدن اونم میتونه کار بکنه. پس اصل هدایت اینه. یعنی اگر آیاتی نازل می شود و خدا بر خود فرض کرده است که مردم را هدایت بکنه، برای اینه که این نکات را به مردم آموزش بده که نفس این که ما مسلمان باشیم، مؤمن باشیم، قرآن در دست داشته باشیم، قرآن بخوانیم، اسم قرآن را ببریم، از معزنه های مساجدمون اذان بلند باشه، در مساجد شرکت بکنیم، نماز بخوانیم، اینها کارگر نیست. مگر اینکه حتی یغیروا ما بانفسهم، مگر اینکه درونهای انسانها متحول بشه، شرک تبدیل به توحید بشود، کفر تبدیل به ایمان بشود، نفاق تبدیل به یک رنگی و یک رویی و صافی و شفافیت بشه. و الا پیشرفتی حاصل نمیشه. حتی اگر ما بگوییم که به قرآن ایمان آوردیم، به خدا ایمان آوردیم، به معاد ایمان آوردیم، حاصل چی؟ هیچ. حالا این آیات رو که امشب شروع میکنیم تقریبا رو این مسئله متمرکز است. بسم الله الرحمن الرحیم. اولم ما اصابتکم مصیبتون قد اصبتم مثلیها. خب شما الان یه مصیبتی بهتون وارد شده در جنگ احد و 70 نفر از برجستگان اصحاب پیامبر در احد کشته شدند، اما شما هم توانستید که 2 برابر این به همین مشرکانی که در قبال شما و در روبروی شما ایستادن آسیب برسانید، مصیبت به اونها وارد بکنید. هم 70 نفر اونها رو در جنگ بدر کشتید و هم 70 نفر از بزرگان قریش رو به اسارت گرفتید. چرا؟ اونجایی که نیروی شما کمتر بود توانستید این کار رو بکنید و اینجا که نیروی شما بیشتره نتوانستید این کارو بکنید. خدا سوال میکنه، میگه اولم ما، آیا چنین نبود که اونجا شما 2 برابر آسیب رساندید؟ چرا توانستید؟ توی چرایی برید، دلیل اونجا ایمان چگونه بود، اونجا اطاعت از رسول خدا چگونه بود. به هر حال رسول خداست و مشورت هم کرده، رایزنی کرده با کسانی که بیش از شما سابقه جنگ دارن، اما شما حرف او رو گوش ندادید. امروز هم همینطورا، امروز هم افراد با سابقه، با تجربه، کاردان، متخصص به معنای این که مثلا در ذهن ما جا گرفته است که خب آزادی اصلا معناش اینه که ما هم رأی داشته باشیم، ما هم نظر بدیم، نظر ما هم اعمال بشه، حرف ما هم بشنون، حرف ما هم اجرا بکنن. یه جوانی از راه میرسه هیچ اطلاعی نداره و میگه مگه آزادی این نیست که رأی من هم اعمال بشه؟ چرا آزادی اینه؟ خب پس شما اگه رأی من اعمال نکنی شما دیکتاتوری، شما خودخواهی. دیگه نمیاد روی تجربه و تخصص و کاردانی و این اصلا در عرصه علم جای نداره ها. و همه ی حیات بشر باید مبتنی بر علم باشه، سیاستش، اقتصادش، دینش، اعتقاداتش، همش باید علم باشه. چرا میگم علم؟ برای اینکه شما یک کلاس رو در نظر بگیرید، سر یک کلاس یه دانش آموز نمیتونه پاشه بگه آزادی آقا اینه که من که میگم راه حل این مسئله اینه و غلطم هستا، استاد اگه آزادی خواهه ببذیره. میگه بله، حالا چون امروز هم میخوایم نظر ایشون رو قبول کنیم، ایشون هم میگن این خب جواب مسئله اینه، هر جای برن غلطه. وقت ما همه دینمون رو و تجربیات قرآنی و هدایت الهی رو بردیم اون طرف قضیه، یعنی ما هم نظر داریم، ما هم حرف داریم. اگه شما بایستی و بگی الا ولا بود قرآن این رو میگه، این خیلی غلطه، این حاکی از خودخواهی شماست. از کجا معلوم که اون درست نباشه؟ قضیه علمیست و علم 90% مبتنی بر تجربه است. قرآن الان داره تجربه رو مطرح میکنه، میگه شما تجربیات جنگ بدر رو بیارید بذارید جلوتون، ببینید اونجا چرا پیروز شدید، اینجا چرا شکست خوردید. آیا اونجا که همه تابع فرمان نظامی پیامبر شدید، آرایش جبهه و جنگ رو او داد، پیروز نشدید؟ 1. 2 اینکه با اون ایمانی که شما اونجا جهاد کردید، آیا اینجا هم داشتید؟ اینجا شما 2 دسته بودید، یه دسته شما دورو و منافق بودند، آمدند تا میانه راه و برگشتند. 300 نفر را عبدالله ابن ابی ابن سلول که سرکرده منافقان در مدینه بود با خودش برداشت برگردون به مدینه، گفت نه شما اهل جنگ نیستید. آیات را بعد بهش میرسه، میگه شما اهل جنگ نیستید، ما را به کشتن میدید. اگر ما میدانستیم که شما اهل نبرد هستید دنبالتون میمدیم. بینید زمین اونا را هم تحقیر میکنن، خودشون رو بالا میبرن و اونا رو کوچک میکنن. خیلی اینا مهمه، خیلی من بیش از این نمیتونم توضیح بدم. بعض وقتا دوستان میان میگن توضیح کم بود، دیگه شما خودتون تحلیل بکنید، تجزیه بکنید و پی ببرید به کنه قضایا. اینها حوادثی است که پیوسته در جوامع بشری تکرار میشه. الان در همین جایی که ما نشستیم، در همین جمعی که اینجا نشستیم، هم جنگ بعد هست و هم جنگ احد. قلتم انا هادا، حالا شما میگید که چرا اینطور شد، چرا ما شکست خوردیم. قل هو من عند انفسکم، نمیگه من عند الله. ای پیامبر بگو این برآمده از درون شماست. ببینید در شما چه تحولی ایجاد شده است از بدر تا احد، که در بدر پیروز میشوید و در احد شکست میخورید. من عند انفسکم، بررسی درون انسان ها. ان الله علی کل شیء قدیر، خدا اگر بخواهد شما رو پیروز بکنه میتونه، ولی خدا اذن داده، خدا نظام را مبتنی بر اذن درست کرده است. یعنی خدا اذن نداده است که اگر اتومبیل درست شد با آب حرکت بکنه، باید یک چیزی توش بریزن که قابل احتراق باشه، انفجار ایجاد بکنه، حرارت ایجاد بکنه، بتوانه اون موتور رو به حرکت در بیاره. اگر از آب هم بخوان استفاده بکنن مثل کشتی های بخاری، این آب باید تبدیل به بخار و حرارت بشه و اون فشار حرارت و بخار اینو به حرکت در بیاره. اینو خدا اذن نداده که همینطوری مثل بنزین که توی باک اتومبیل میزه آبم بریزی حرکت بکنه، اینو اذن نداده. اذن نداده است که مردمی دچار نفاق بشوند، جامعه ای از رسول تبعیت نکنه، جامعه قرآن رو زمین بگذاره، پیامبر خدا در حالی که میان آنها هست زمینش بگذاره و تازه وقتی هم حرف اونها رو گوش میده و دنبالشون میره وسط راه تبعیت نکنن و برگردن، این جامعه محکوم به شکسته. چرا توقع داره پیروز بشه؟ نه، خدا میتونه پیروز بکنه ولی نمیکنه، در چارچوب اذن خودش فقط. و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله، اون مصیبت هایی که در روزی که دو گروه در برابر هم قرار گرفتن به شما وارد شد، این به اذن خداست، یعنی در چارچوب نظامات آفرینش متحقق میشه شکست شما. شما نمیخواستید پیروز بشید، اگر میخواستید خدا میگوید ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. شما حرکت کردید برای نصرت خدا یا برای نصرت خودتون؟ حالا در مرحله دوم چرا حرف پیامبر را زیر پا گذاشتید و اون جایی که شما را قرار داده بود که از اینجا حرکت نکنید، این تنگه را نگه دارید، دشمن از اینجا نفوذ میکنه، بعد فکر کردید دارن غنایم رو تقسیم میکنن، رها کردید آمدید. اینم مرحله دوم، اصلا به اذن خدا بود. ولیعلم المؤمنین، تا اینکه کسانی که ایمان آوردند به خدا و به این پیامبر و به کتاب، ایمان به نظام عالم هم بیارن، که تنها حضور پیامبر و تنها تلاوت آیات و تنها ایمان به کتاب مؤثر نیست، عمل، عملی که اثر گذاره. ولی یعلم المؤمنین، ببین از دایره ایمان خارجشون نمی کنه. شما ایمان داشتید، ولی حالا باید بدونید که ایمان در کدام چارچوب کارگره و اثرگذاره. در چارچوب اذن الهی، نه خارجه. خدا اذن نداده است که انسان کور چیزی رو ببینه، اذن نداده. پس اذن نداده کسی که دلش هم کور باشه، ولیکن تعمل قلوب، دلها کور میشه، دلهای کورم چیزی رو نمیبینه. حالا فریادش به آسمان ها بره که من اهل ایمانم، من مسلمانم، من شیعه، دلش کوره. اگر دلش روشن بود اذن الهی رو میدید که خدا مقدرات خودش رو در چارچوب چه اذنی به منصه ظهور میرساند. آمدن خیلی میمدن پیش پیامبر که یا رسول الله شما دعا کنید که مریض ما شفا پیدا بکنه. میفرمون ما دعا میکنیم، ولی لکل دائن دوا، فتداوو، هر دردی دوا داره، برید دنبالش، برید دواشو پیدا کن. این اذن الهی است. اگر اذن الهی نبود اینها همه گیاهان دارویی رو خلق نمی کرد که امروز شما می بینید تمام داروها تقریبا یک عنصری از این گیاهان دارویی توش هست. حالا اگر مواد شیمیایی هم داره، اونم داره، همون مواد شیمیایی هم مخلوق خداست دیگه، توی زمین بوده، کشف کرده بشر، درش آورده، داره ازش استفاده میکنه. این اذن الهیست. بنابراین میگه ولی یعلم المؤمنین، مؤمن ها باید بدانند این قضیه را، و این را بلا فاصله بعد از اذن الهی میاره. و به اذن الله، اینا به اذن خدا بود و برای این که مؤمن ها بدانند. خب اینا اساسیات قرآنه، اینها هست که جایی ازش حرف نیست. ببینید من هر چقدر که وضویم را درست بگیرم و خوب بگیرم، ولی در چارچوب اذن الهی حرکت نکنم، اون اثر نداره. اما اون وقتی اثر دارد که مرا مقید بکند که در چارچوب اذن الهی بمانم و خارج نشم. این عبادت باید این اثر رو داشته باشه که هر پنج وقت من با خدا پیمان میبندم که خدایا نمیخواهم از راه راست تو خارج بشم، نمیخواهم جزء کسانی باشم که بر آنها غضب کردی، نمیخواهم جزء گمراهان باشم. پیمانه. داریم دروغ میگیم؟ حتما دروغ میگیم. ببخشید، برای که آثارش نشون میده. اگه راست میگفتیم که جامعه اینطوری نبود. اگر جامعه در چارچوب اذن الهی حرکت بکنه، اسراف درش نیست، خدا اذن نداده. تبذیر درش نیست، خدا اذن نداده. انفاق درش هست، چون خدا اذن داده و فرمان داده. صدقه درش هست، چون خدا اذن داده و فرمان داده. اون وقتی که فقر درش نیست، فقر که نباشه فحشا نیست، فحشا که نباشه سعادت هست، دزدی که نباشه رفاه هست، تجاوز که نباشه امنیت هست. اینا چطوری میخواییم درست بکنم؟ من باز هم میخواییم اینا تو تاریخ بمونه، تا یک زمانی که بشر به آن رسید، اون وقت بگه عجب، 1000 سال پیش میگفتن ما گوش ندادیم. بشر راهی برای وصول به سعادت و حصول نیکبختی خودش نداره جز تمسک به قرآن. فقط تمسک و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بعد اینجا خواهد رسید. حالا 1000 سال، 2000 سال، 10000 سال دیگه راهی جز این نداره. دیگر راه های دیگر که انتخاب بکنه، این راه که تو میروی به ترکستان هست، به کعبه نمیرسد. ولیعلم الذین نافقوا، و تا اینکه اون کسانی هم که نفاق و درویی کردند اونها هم بدانند، آثار عمل خودشون رو ببینند. و چقدر مؤدبانه قرآن با اهل نفاق بحث میکنه، نه حرف زشت میزنه، نه ناروا میگه، نه اهانت میکنه. همون کلمه ای که برای اهل ایمان آورده برای اهل نفاق هم آورده. چقدر خوب تربیت میکنه قرآن. مثلا ما ببخشید اون اصطلاحاتی که هستید به منم میگن مثل نزن، این مثلا کارو خراب میکنه، ولی طوری نیست. مثلای میزنم که شما بدونید، به اصطلاح خودمونه دیگه، توی زبانمونه، اشکال نداره. یک کسی میاد اونجا مهمان، بفرمایید غذا بفرمایید، بعد یه بدبختی هم بیرون توی کوچه است، حالا توی این شلوغی که ما داریم پذیرایی میکنیم و سفره میچینیم و اینا، زنگ میزنه. حالا دیگه دم در رفتنم الحمدلله نداریم، با آیفون کیه؟ یه فقیر بدبخته. حالا تو این گرفتاری این بیدیم از کجا پیداش، این هم بده این کوفتش کنه. ببینیم دو اصطلاح داریم، بفرمایید کوفتش کنه، ولی قرآن میگه ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا. عبارت هایی رو که به کار میبره برای کافر برای مؤمن یکیست. ادب رو یاد بگیریم. برای نفاق خب خیلی بحث کردن در لغت که این ریشش از کجا آمده، و خب در لغت نگاه بکنید دو معنا داره، نفقه ینفقو و انفقه ینفقو به معنای هزینه کردن و خرج کردنه، یعنی یه چیزی رو تمام کردن، بدن تا تمام بشه، یا مهر کردن، یعنی اون بدن تا این مثلا مالی که داره مهر بشه، ناپیدا بشه. یکی هم به معنای کندن، کندن راهی که روش پیدا نیست، مثل قنات. مثلا قنات رو میگن نفق، اون راهش رو نفق میگن، یا سوراخ موشهای صحرایی رو که موش صحرایی یه خصوصیتی داره که دستهاش کوتاه‌تر از پاهاشه، مثل کانگروی کوچولو میمونه، ولی خب اون بچه‌شو جلوی پوست شکمش میذاره، اون موش دیگه نداره. عربی هم بهش میگن یربوع، و این سوراخش راه‌های مختلف داره. حالا حداقل دو راه رو داره که اگر از یک راه احساس خطر کرد از راه دیگر فرار کنه. اون حالتی رو که این داره اون رو خنوس بهش میگن، یعنی بیاد سر بکشه ببینه این طرف امنیت هست یا نه، بره اون طرف سر بکشه. ولی این راههایی رو که درست میکنه این رو نفق بهش میگن. یک راه خروجیش رو که خاکا رو میاره بیرون، حالا نم تو صحرا دقت کردید یا نه، این سوراخ ها یه طرفش صافه، خاک نداره، خاکا رو از یه طرف میبره بیرون. خیلی جالبه، دو طرف رو خاکریز نمی کنه که مشکل باشه خروج و ورود. یه طرف رو خاکا رو میاره بیرون، یه طرف صاف. اون طرف که خاکا رو میاره بیرون بهش میگن قاسعا، به قاف و صاد و عین و الف و همزه، قاسعا. و اون راهی که صافه بهش میگن نافقا، نافقا، یعنی اون راه که سوراخ مستقیم با زمین یکیست نافقاه. خب منافق این خصوصیت رو داره، یعنی یه جا خاکریز داره و سنگر و پشتش مخفیست، یه جا راهش بازه. از یک طرف در کنار اهل ایمانه، اینجا راه صافه، اینجا این سوراخیه که راهش بازه، در کنار اونا قرار میگیره، میگه ما با شما هستیم و در جامعه اهل ایمان زندگی میکنه، اما دلش اون طرفه. یعنی با خودش میگه ما باید با کفار هم یک روابطی داشته باشیم که اگر اینجا متوجه شدن که ما کی هستیم بریم اونجا. یعنی اگر اینجا احساس خطر کردیم از اون طرف بریم، یعنی حالت همون موش صحرایی یا یربوع. در سوره نساء از آیه 140 تا 143 بخشی از خصوصیت منافقان رو تعریف میکنن که اینا چه کار میکنن، چطوری هستن. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزع بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. آیات خدا که مورد تکفیر قرار میگیرد و آیات خدا را مسخره میکنند، با آنها ننشینید تا جهت سخن آنها عوض بشود، یعنی وارد یک بحث دیگری بشوند. امروز خیلی از خانه ها اینطوریه، خیلی از خانه ها اینطوریه، یعنی لازم نیست که اهالی اون خانه اینطوری باشن. وارد یک خانه میشی، یک کانال ماهواره روشنه، داره آیات خدا رو مسخره میکنه. اگر اهل اون خانه بخوان این کانال رو نگاه بکنن، شما باید برید بیرون، نباید بشین تا وقتی که عوض بشه، مسیر بحث عوض بشه. ما خیلی آزادی خواه شدیم، خیلی تأثیر میگذاره. نمیگم اون حرفا رو نشنوید، ولی اون حرفا رو کسانی باید بشنوید که بتوانند پاسخگو باشن. شما میبینید این حرفا رو مردم عادی اثر گذاشته، مردم عادی رو نسبت به دین، نسبت به خدا، نسبت به آخرت، نسبت به قرآن، نسبت به پیامبر بدبین کرده. ما نمیتونیم بگیم که نه، ما میخوایم ببینیم اینا چی میگن. نخی اثر میذاره، اگه رو بزرگترام اثر نذاره، رو کوچکترا اثر میذاره. پس اهل ایمان وارد این فضا که میشن، حق ندارن بشینن، باید برن بیرون تا جهت سخن عوض بشه، چون آیات خدا داره مورد استهزا و تمسخر و تکفیر قرار میگیره. این متن آیه است، فرمان میده نزل علیکم فی الکتاب، نازل کرده است بر شما در کتاب. ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزا بها فلا تقعدوا معهم، نشینید با اونها، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا اینکه برن در یک صحبت دیگری عوض بشه. این یک، اگر شما این کار کردید، انکم اذن مثلهم، اگر نشستید شما مثل اونانید. قرآن ها ببینید کجا اجرا میشه، شما مثل اونا هستید. در اهل ایمان هم میرن در دایره نفاق. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا، اینجا کافر و منافق رو برابر میدونه. ببینید چرا میگه در یک جلسه ای که رفتید دیدید آیات خدا مورد استهزا و تکفیر قرار میگیره، برای اینکه اینا افرادی هستند که بیرون گفتن ما اهل ایمانیم و در جامعه شما اونا رو مؤمن میشناسید، از این جهت رفتید خونشون. حالا که وارد خونشون میشید، قضیه عوض شد، اینجا یه طور دیگه است، یه چیزهای دیگه است، یه حرفای دیگه است، یه نقلهای دیگه است، و اونجا دیگه قضیه عوض میشه. نشین، برو بیرون. جرأت داری؟ نه، خالمه بعدش میاد، دختر خالمه ناراحت میشه، حالا خونه عمومونه، یه سال گذشته نیومدیم، حالا اومدیم خوب نیست، حالا طوری نیست، حالا یه دقیقه ما تحمل میکنیم. این نیست فرمان، اینا ایمانه ها، ایمان داریم باید عمل بکنیم. نمیخواد توی مجلس قانون تصویب بکنن که ماهواره جایزه یا جایز نیست، مردم رو تربیت بکنن، آیات خدا رو برشون بخونن. یا شما مؤمنید، این آیه خدا قبول دارید عمل بکنید، قبول ندارید یا کافرید یا منافق. دو صورت رو قرآن بیشتر ترسیم نمیکنه، دیگه تعارف هم نداره. بعد ببینید برخورد با منافق و کافر چگونه است در قرآن. اونا تو جامعه همونطوره، نه میگه بکشیدشون، نه میگه تحریمشون بکنید، نه همین میگه خونهشون میرید، میبینید بحث یه طور دیگه است. این که بیرون مؤمن بود، حالا تو خونه کافره. ان الله جامع الکافرین والمنافقین فی جهنم جمیعا، خدا همشون رو یه جا جمع میکنه، یعنی اینا از یه گروه هم. اینا تو سوره نساء اینا کی هم؟ منافق ها. الذین یتربصون بکم، اینا در کمین شما هستند. یعنی همین که وضع عوض شد و قدرت از امام حسن به معاویه منتقل شد، اون وقت معلوم میشه چه کسانی بدو بدو میرن اونجا. اینا تو کمین بودن که ببینن که وضع عوض میشه برن اونجا. فَإِنْ كَانَ بِكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ. اصلا مثل که آیات الان داره برای ما نازل میشه. وقتی یه پیروزی از طرف خدا به اهل ایمان برسد میدونن، مگه ما با شما نبودیم؟ ما که کنار شما بودیم، همراه شما بودیم، کمک کردیم، اون کار مگه ما نبودیم انجام دادیم، اون حرف مگه نبودیم ما زدیم. و این کان للکافرین نصیبون قالوا الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین. و وقتی که پیروزی نصیب کافرها می شود، میرن پیش اونا میگن مگه ما نبودیم که وقتی در پیش مؤمنها بودیم مانع شدیم از اینکه اونها به شما حمله بکنند و سپر بلای شما شدیم، ولی ما نبودیم. این خصوصیت نفاقه. فالله یحکم بینهم یوم القیامه. باشه، داوری نهایی روز قیامت توسط خدا انجام میگیرد. خیلی آیات مهمه ها. یعنی شما شمشیر و توپ و تانک نباید بردارید و بیاد این منافقه اون کافره اینو بزن اونو بکش اونو، نه، داوری نهایی با خداست. شما فقط بشناسید. همین که اهل ایمان شناخت پیدا بکنند و راهشون رو جدا بکنند کافیست، همین کفایت میکنه. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خدا اجازه نداده است که کافرها بر مؤمنها سلطه پیدا بکنن، این اجازه نداده، این خارج اذن الهی است. پس اگر کافر امروز بر مؤمن سلطه دارد و حرف اول را کافر میزند و مؤمن باید تبعیت بکند و میگوید من قدرت اول در دنیا هستم و همه باید زیر چتر من باشد، یک اتفاقی در اهل ایمان افتاده. و الا خدا لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. هیچ راهی نیست که کفار بر اهل ایمان سلطه پیدا بکنند. پس چرا حالا هست؟ پس تو اهل ایمان اتفاقی افتاده، اینجا باید بررسی بشه. ان المنافقین یخادعون الله. منافق ها، دروها با خدا نیرنگ می کنند. خب خدعه دیگه از افعال مشاکله هست که در کتاب مبانی حقوق اونجا توضیح داده شده، آیات مشاکله، که یه کلمه ای رو که بده و خدا برای مثلا اهل عذاب و نفاق و کفار به کار می بره، برای خودش هم میگه. مثلا میگه مکر و مکر الله. آیا خدا مکاره؟ نه، خدا مکار نیست. آیا خدا خدعه به کار میبره؟ نه. اما خداوند چون اذن نداده است که خدعه به نتیجه برسد، گویا که نسبت به خادعان خدعه به کار برده. و چون اجازه و اذن نداده است که مکر به پیروزی برسد، پس همین که اذن نداده، گویا که نسبت به مکاران مکر به کار برده. از این جهت از همون کلمه استفاده میکنه. اینو میگن مشاکله، یعنی شکل اون آوردن ولی در معنا اون نیست. بر حسب ظاهر کلمه رو به کار میبره ولی در معنا منوط است به همون اذن اساسی الهی که در نظام عالم هست. و هو خادعهم، خدا نسبت به اونا نیرنگ کاره، نیرنگ بلده. و الا قامو الى الصلاه قامو کسالا. یکی از نشانه های اهل نفاق این است که وقتی به نماز می ایستند با بی‌حالی و تنبلی، زوریه، دلش نمیخواد. خیلی مهمه، خیلی مهمه این خصوصیاتی که قرآن ذکر میکنه. نماز در برابر خدا با بی‌حالی، بی‌میلی. اگر شد من خواهش میکنم واقعا سر وقت اونجایی که امکانش هست هر چه دستتونه بگذارید نمازتون رو بخونید، مخصوصا اونهایی که میگم امکانش رو دارن، توی منازل هستن یا جای هستن که میشه، اختیار دست خودشونه، میتوانند نماز رو به موقع بخوانن، کار رو بر نماز ترجیح ندن. نگه حالا این یه بشقابا میشورم، حالا نمیدونم این کار میکنم، حالا این لباسم هم میشورم، حالا این تلفن هم میزنم، حالا که وقت اون کاری که آخر آخر انجام میگیره، اونم با زور و بیمیلی نمازه. و قرآن میگه این صفت منافق است. به تکلیفمون رو باید با نفاق حل بکنیم. یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. اینا دورویی میکنن با مردم و متذکر خدا نیستن و به یاد خدا نیستن مگر اندکی. نمیگه اصلا به یاد خدا نیستن، کم به یاد خدا هستن. مذبذبین بین ذالک لا اله الا ولا اله الا. بین دو گروه در تردید، مذبذبه، گاهی از این بره گاهی از این بره، نه با ایناست نه با اونا، نه با مؤمنه نه با کافره، با هر دو هست. و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا. اما کسی را که خدا گمراه کرده باشد دیگه راهی بر هدایت او نیست. این آیات خیلی جوابهای محکم به این فکری که حالا از خیلی قدیم مخصوصا صوفیان دراویش شایع کردن که از طرق الالله به عدد نفوس الخلائق. خدا میگه نه، هر کسی توی یک راه من، تو این راه و هدایت من نباشه گمراهه. گمراه شد دیگه راهی نداره که فکر کنه حالا این راه و حالا اون راه و حالا اون راه. نه، البته این حرف ها حالا خیلی سخت پذیرفتنه، چون جامعه ما یه جامعه در حال گذار متحوله، داره اندیشه هاش، فرهنگش، همه چیزش داره عوض میشه. یه مقداری ثقیل این حرف ها رو بپذیره که خب اگر واقعا یک راه به سوی خدا باشه، پس اینا همه بحث و اینها همه نقل و اینها همه تفسیر و اینها همه گفته و این که هر کسی از یه آیه چیزی بگه و اینا، پس چی میشه؟ اینا پس چی میشه؟ ولی اینا الان بحث روش، ولی حقیقت امر اینه، عقلن و علمن راه به یک نقطه، یعنی از دو تا نقطه یک خط مستقیم بیشتر نمیشه کشید. وقتی میگیم صراط مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، یعنی من از این نقطه حرکت میکنم میخوام بیام پیش تو، دو نقطه است، یک خط مستقیم داره. اگر خطوط دیگه هم رسم بشه دیگه لقمه دور سر چرخانیدن است، دیگه آخرش هم به اینجا میرسه که باید در نهایت راه راهشو کج کنه و بیا تو همین راه و از اینجا بره، میشه توبه. الا من تابه و آمنه و اصلح، برگرده بیا تو همین راه، اون وقت به نتیجه میرسه. الان مشکله، الان با این افکاری که هست و با این آرایی که هست و این که حالا آزادی بشر ایجاب میکنه که هر طور دلش خواست فکر بکنه، هر راهی دلش خواست بره، هر چه دلش خواست بگه، بله. اما همین بشری که هر کاری دلش میخواد بکنه، هر چه دلش میخواد بگه، مثال زدم قبلا براتون، اگر بخواد یک کار جمعی رو انجام بده باید همشون به یک نقطه توافقی برسن. بخوان یک خیابون توی شهر بکشن باید توافق باشه بین کسانی که خونهشون خراب میشه، اونایی که زمینشون توی خیابون میره، اونایی که مهندسن یعنی عرضش چقدر باشه، اونایی که نمیدونم مسئول ترافیکن در آینده چقدر اینجا این قسمت شلوغ میشه، چقدر خانه سازی میشه، همه باید بشنن عقلشون رو روی به یک نتیجه علمی مثبت برسن و معقول تا این بشه قابل اجرا. یعنی اونا ممکنه نظرات متفاوتی داشته باشن ولی باید به یک نقطه برسن تا این بشه قابل اجرا. سعادت هم همینطوره. یعنی اگر جوامع بشری اون انسانهایی که با هم در یک محیط زندگی میکنن به اسم جامعه، به اسم شهر، به اسم روستا بخواهند به سعادت برسن، به نیکبختی برسن، به امنیت برسن، به آزادی برسن، به اعتماد برسن، باید حتما یک راه رو انتخاب بکنن. باید بشنه دور هم به یک راه برسن و الا نمیشه. خب پس این آیات رو یادداشت کردید در سوره نساء که بخشی از حالات نفاق رو تعریف کردن. و قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا. و وقتی به اهل نفاق گفته می شود که بیایید و در راه خدا نبرد کنید یا دفع شر و فساد از جامعه مسلمان ها و مؤمن ها بکنید، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم. ما اگر واقعا بدانیم، ببینید از علم همش صحبت میکنه، میگه لیعلم المؤمنین لیعلم الذین نافقوا لو نعلم قتالا. اگر که ما بدانیم که واقعا نبردی در کار است که ما از شما پیروی میکردیم، جنگی تو کار نیست. اینا ساخت و سازه، ساخت و پاخته، پیامبر پشت صحنه با اونا ساخته، حال میرید اونجا بر میگردید. هم للکفر یوم اذن اقرب من هم للایمان. در این وضعیت اگر کسی قرار گرفت که جبهه ای را که پیامبر درش قرار داره و جبهه ای را که کتاب خدا درش قرار داره و جبهه ای را که اصحاب برجسته و تابع کتاب خدا درش قرار دارن، اون رو متهم بکنه و اینا اینا اهل کار نیستن، اهل فعالیت نیستن، اینا حرف میزنن، اینها اساساً به جبهه کفر نزدیکترن تا به جبهه ایمان، اونایی که این اتهام رو وارد میکنند. یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم. اینا چیزهایی را با زبان و دهانشون میگن که توی دلشون نیست، توی دلشون یه چیز دیگری میگذره. پس ایمانشون زبانیست، در دل متمایل به جبهه کفرند. والله اعلم بما یکتمون. و خدا داناترین است نسبت به آنچه که آنها کتمان می کنند و می پوشانند. الذین قالوا لاخوانهم، کسانی که سخنشون با برادرانشون این هست، و قعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. حرفشون با برادرانشون اینه که ما قتالی در کار نمیبینیم. ببینید قرآن بازم میگه برادر، در آیه قصاص هم به قاتل میگه برادر. و من اوفی له من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان. قاتل برادره، چقدر مؤدب قرآن که جامعه رو اونا که توشن همه رو قبول داره. اینا به هر حال همین کلمه که امروز میگن و کلمه شهروند، میگن حقوق شهروندی، قرآن قائله، میگه این برادره، میگه همین منافق برادره. اینا به برادرانشون اینطوری حرف میزنن، میگن شما اهل نبرد نیستی. و قعدو، و خودشون نشستند. و گفتن که لو اتا اونا ما قتلو، اینا اگه حرف ما رو شنیده بودن که کشته نمی شدن، و اگه حرف ما رو پیامبرم شنیده بود این نیروها این اصحاب بزرگ اینا رو از دست نمی داد. یه خصوصیتم اینه که وقتی نیکان در جامعه دچار شکست میشن اینا حرف پیش یا ما گفتیم این تو میشه باید حرف ما رو گوش میکردن. قل فدرعو ان انفسکم الموت ان کنتم صادقین. ای پیامبر بگو خیلی خوب، حالا شما اگر که راست میگی که ما رفتیم جنگ و کشته شدیم، شما اگر میتوانید از مرگ فرار کنید. یه جای دیگه هم دعوت میکنه که فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، آرزوی مرگ بکنید اگر راست میگید. مرگ قابل گریختن از اون نیست، من میاد. بنابراین خیلی ها به جبهه میرن در جنگ و کشته نمیشن، و خیلی ها در خانه میمانن و میمیرن. پس دلیل نیست که اون کسی که جبهه میره و در جنگ و نبرد شرکت میکنه در راه خدا حتما کشته میشه، و دلیل هم نیست این که در خانمون حتما سالم میمونه. نه، مرگ همه رو فرا میگیره. پس انتخاب نوع مرگ مهمه که تو با چه مرگی از دنیا بروی. بله، گفتن در آیه 161 سوره آل عمران که ازش گذشتیم هفته پیش بیان شد، این است که و من یقلل یأت بما قل یوم القیامه، که حتی اگر پیامبر هم قلول بکنه این قلولش که ما کان لنبی ان یقلل نباید قل باشه در سخنش در رفتارش اینها. بعد آیه سوره الحاقه رو آوردن که ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین لقطعنا منه الوتین. اگر این پیامبر یک کلمه خلاف آنچه که ما بر او وحی میکنیم ابلاغ بکند، دست راست او رو میگیریم گردنش رو میزنیم. مثل جلادها قدیم این روش بوده، یعنی تشبیه در واقع که حقش اینه که این بلا سرش بیاد. میگوین که در این دعایه تعارض هست. نه، هیچ تعارضی نیست. وقتی که قرآن میگوید پیامبر حق ندارد قل بکند، یعنی پیامبر قل نمی کند، و اگر بخواهد بکند ما این بلا رو سرش میاریم. پس این آیه بیان اونه. البته الحاقه زودتر از این آل عمران نازل شده، اون مکیس این مدنی. بنابراین این آیه بیان همون آیه است که پیامبر اگر کلامی میگه قلقش درش نمی کنه، چون حق نداره این کارو بکنه، و اگر بکنه ما این بلا رو سرش میاریم. هر دو آیه در یک راستا و یک مفهوم. گفتن لیعلم المؤمنین، مؤمنین مفعول لیعلم است، و شما ترجمه کردید برای اینکه مؤمنان بدانند، در صورتی که به نظر میرسد مؤمنین در این جمله مفعوله و معناش این میشه که خدا مؤمنان را بشناسد. بله اون هست، ولی خدا قطعا میدونه مؤمنها رو، خدا مؤمنها رو میشناسه. یعنی این نیست که خدا تا اینجا در جهل بوده و حالا این صحنه رو پیش آورده که مؤمنان رو خدا بشناسه که کدوماشون بودن. نتیجه اونه که خدا میخواهد به جامعه ثابت بکند که مؤمن کیست و منافق کیست. درسته مفعوله، اما معنا این نیست که خدا بفهمه و علم پیدا بکنه که حالا منافق کیه و حالا مؤمن کیست. در علم خدا هست، خدا میبینه که اینها دارن به سمت نفاق میرن، اونها به سمت ایمان میرن، اینها پایدارن استوارن، اونها ناپایدارن درو هستن، اینها رو خدا میدونه. اما تا این که خدا بداند، یعنی تا این که اون اذن الهی که علم خدا هست و میداند بر مردم هم ثابت بشود. پس در این که مفعوله و مشخصه و باید من توضیح میدادم که مفعول هست، ولی معنا اون هست. حالا این رو در یه آیه قبلا داشتیم که خدا تا خدا بداند. بنابراین هر جایی که این میاد که لیعلم الله تا خدا بداند، خدا مؤمنان را بشناسد، خدا منافقان را بشناسد، این نیست که تا اونجا خدا در جهل بوده و حالا میخواد علم پیدا بکنه با این صحنه ای که پیش میاره. یعنی خداوند اذن و علم خودش را به مردم بشناساند. که من که گفتم نتیجه نفاق این میشه، من که گفتم نتیجه اون ایمان این میشه، پس حالا شما ببینید که من که میدانم شما هم بدانید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.